خير الوقت في خير الكلام. تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام. مع القرآن نحيا في سلام. فخير الوقت في خير الكلام. بتفسير وأخبار حسان عن المختار
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على الكهف الحصين، وغياث المستر المستكين، الناموس الأكبر، والحجة المنتظر، والإمام الثاني عشر. اللهم عجل فرجه، وسهل مخرجه، وأوسع منهجه، واسلك بنا محجته. سؤالی مطرح شده که قبل از گفتگو به این سؤال بپردازیم، با این که بعضی وقتا یک سختی هایی یا یک برنامه هایی برای فردی که میخواد عبادتی انجام بده، کاری انجام بده، طاقت فرسا و شاق میاد و نفسش زیر بار اون کار ممکنه نره. آیا انجام بدیم یا نه؟ نکته اول این که نفوس متفاوتن، ظرف ها یکسان نیستن، ظرف ها متفاوتن و ظرفیت ها هم همینطور. گاهی وقتا آدم تا وارد میدان نشه متوجه نمیشه که چقدر کم و کسری داره. استاد ما دستور میدادن که این دعاها را که میخونین حتما با شوق و گریه بخونین. میگفتن گریه باشه ها، تا گریه تحمیلی که نیست، میشه تحمیل کرد آدم به خودش، باید حال اون قضیه باشه. بعد مثال میزدن، میفهمدن که بعضی از اولیا تمام عمرشون شبها را نخوابیدن و گاهی وقتا که یا مثلا بعضی ها بودن وقتی که به تهجد بلند می شدن، تهجدهای 3-4 ساعته، تو چشمشون نمک می ریختن، مثلا چشمشون می فهمدن مثل کاسه خون می شده. حالا اینا را مثل افرادی تو مکتب آقای قاضی این دستورات سخت را نمی دادن، ملاحظه می کردن شاگردانشون را، منتها این تزودو و تزودو زاد و توشه تهیه کنی، فإن خیر زاد تقوا را تو شب میشه تحصیل کرد. روز که تزود کارهای زندگی روزمره است، حالا میخواد حوزه باشه، دانشگاه باشه، کاسبی باشه، اداره باشه، فرق نمی کنه. باز میفهمیدن که آقای قاضی این جمله رو میگفتن که شب اگر کسی خواب باشه بهره ای نداره. منتها کارها باید با رغبت و شوق انجام بشه، یعنی اصل در مستحبات اینی که فرد با شوق انجام بده کار رو، نه با کسالت. یعنی مستحب اگر با کسالت همراه شد دیگه اثر چندانی نداره. تو واجبات شوق و کسالت دخیل نیست، ولی در مستحبات چرا؟ اگر کسی شوق و رغبت تو مستحبات داشت بیشتر از مثلا اینکه یک جزء قرآن بخواند، خب بخونه، خیلی خوب الحمدلله. اما مازاد بر اون شوق و رغبت میفهمیدن اثر نامطلوب داره اصلا، یعنی با کراهت که کسی به خود کار انجام بده اثر نامطلوب. مثل کسی که اشتها به یک ظرف غذا داره دو ظرف غذا بخوره، یک لیوان آب اشتها داره دو تا لیوان بخوره، بیش از اون نباید به نفس چیزی تحمیل کرد که میشکنه. در روایت هم هست که کسی هم تحمیل اضافه بر کسی نکنه، که کسی که در درجه مثلا 10 ایمانه 9 ایمانه 8 ایمانه، برای کسی که در 1 مرتبه پایین تر قرار داره اون الزامات اون مرحله رو تحمیل نکنه که باعث شکستن اون فرد میشه. فتوکسره بعد فهمدن و من کسر مؤمنن فعلیه جبرو، کسی که کسی رو بشکنه مسئوله، نمیتونه تو بگه من بهش پیشنهاد دادم مثلا صبح تا شب بیاد تو مسجد، حالا خودش برگشت مرتد شد دیگه به من چه. اینه که آدم اگر فهیم باشه سعی میکنه از تعیین تکلیف برای مردم همونطور که از شیر فرار میکنه از تعیین تکلیف هم فرار کنه. آدم جاهله که زود راجع به همه چیز اظهار نظر میکنه، آدم فهیم سعی میکنه اظهار نظرهای خودشو به حداقل ممکن بلکه به صفر برسونه. تازه اونهایی که میدانستن سعی میکردن نکنن، چه برسه به آدمی که احاطه نداره که بدتر. پس اگر شوق و رغبت نداره نباید کاری را به نفس تحمیل کنه مگر در یک صورت، و اونم در جایی که توان و کشش کلی خودش را میبینه که هست، منتها نفسش سرکش شده. نفس مثل اسب، اگر عادت کنه به چریدن تو صحرا و بار نبردن، یه بار 10 کیلویی رو روش بذارین لغت میزنه و میندازه پایین. نفسی که سرکش شده باید بهش تحمیل کرد. این فرق داره با این که نفس سرکش نیست بارش زیاده. یعنی همین مثالی که عرض کردم، اگر نفس سرکش نیست باری که روش داره تحمیل میشه بار زیادتر از وسعشه، این له میشه، این نفس میشکنه برمیگرده. مثل یک اسب چموش و یک اسبی که بار زیاد روش تحمیل شده، این دوتا با هم خیلی فرق داره. اگر چموش بود باید بهش تحمیل کرد، ولی اگر چموش نیست نباید این کار انجام بشه. اینم آدم از حال خودش میفهمه که در چه وضعیتی به سر میبره. بنابراین اصل در مستحبات اینه که آدم با شوق انجام بده. اگر نفس آدم سرکش شده باید بهش تحمیل بشه، و اگر نفس سرکش نیست باید وسعتش رو اول اضافه کنه بعد بار بیشتر بهش تحمیل کنه، یعنی اون حال شوق و کشششش رو زیاد کنه بعد تحمیل کنه. خب و اما آیات تحدی رو گفتگو می کردیم. بحث تحدی در مسابقه کسی برنده است که کالایی بهتر از کالای رقیب بیاره، سرعتش بیشتر باشه. اگر دو نفر با هم، دو تا رقیب با هم به تساوی برسن برنده نیستن، کسی بر دیگری برتری پیدا نمی‌کنه. اما در تحدی اینطور نیست، در تحدی همین مقدار که بتونه مثل اون رو بیاره برنده است. یعنی در تحدی مثلیت موجب برتریه، موجب فتحه، نه برتر آوردن. یعنی لازم نیست افضل از اون مورد را بیاره، عینش هم بیاره برنده است و اون فردی که تحدی کرده بازنده میشه. به خاطر اینکه وقتی که مثلش را بیاره یعنی گفتار اون مبارزه طلب را ابطال کرده دیگه، میشه صادق و برنده. این نکته اول. نکته دوم، تحدی برای متخصصین فن نیست صرفاً، برای تمام مخاطبینه، مخاطبینی که به دیده انکار و تردید نگاه میکنن. دیشب هم عرض شد تحدی برای عموم مردم نیست، تحدی از باب جدال احسنه. یعنی میگه خب شما اگه این را قبول دارین، لازمه این قبول این است که این قابل اتیان و آوردن مثل باشه، پس باید بیاری. منتها گاهی وقتا تحدی و خصوصا در مواردی که یک امر حسی هست، اون مثل عصا، در مورد عصا و امور حسی متخصص فن میفهمه ولی عموم مردم خیلی وقتا بین سحر و معجزه نمیتونن تفاوت قائل بشن که کدوم سحر کدوم معجزه است. اما قرآن تحدیش به وجوهیه که این وجوه برای عموم مردم قابل تشخیصه، یعنی برخلاف عصای حضرت موسی نوعی از تحدی رو داره که هم عوام میفهمن هم خواص، هم متخصصین هم غیر متخصصین. نکته سوم راجع به تحدی اینه که محور تحدی قرآن اون حقیقت نازل قرآنه، نه حقیقت اعلای قرآن. همونطور که پارسال اینا رو به طور مفصل تری گذشت، گفتیم قرآن یک حقیقت اعلا داره که اون از سنخ موجودات ملکوتیه، یک موجود ملکوتیه، همونی که روز قیامت ظهور میکنه، در روایت داره که به شکلی درخشان وارد افراد در صفهایی وایستادن، وارد محشر میشه، از صف صالحین به صف صالحین میرسه، صلحا میگن این چقدر درخشانه، کاش از ما باشه، از اونا رد میشه، به صف شهدا میرسه، اونا میگن به این چه وجود نورانی هست، کاش که از ما باشه، به صف صدیقین میرسه، اونا همین آرزو رو میکنن، از اونا هم رد میشه، به صف انبیا میرسه و میره جلوی صف انبیا وای میسته و همه تعجب میکنن که این کدوم حقیقته، کدوم پیغمبریه که ما تا حالا نمیشناختیم. بعد دست به دامن رسول خدا میشن. آقا رسول اکرم میفهمن که این حقیقت قرآنه. حقیقت قرآن یک وجوده، یک سری مفاهیم نیست. اون وجود یک وجود ملکوتیه که پیامبر اکرم باهاش هماغوش شده. یعنی اصلا صرف الفاظ و عبارات و اینها نیست، از صرف مفاهیم و اینها هم نیست، یک حقیقت ملکوتیه. و کذالک، بحثش مفصل پارسال گذشته دیگه، و کذالک القینا الیک روحا من امرنا، یک روحی است از عالم امر خدا. این که حالا یعنی چی و کیفیتش چطوره مناسب این جمع نیست الان مطرح کردنش. خب پس اون حقیقت به آدم قدرت همون حقیقت هم هست که به آدم قدرت تصرف ملکوتی میده، که باز پارسال بحثش گذشت که بلو ان قرآن سیرت به الجبال او قطعت به الارض او کل ما به الموتا، قرآنی که میشه کوه رو از جا کند باهش، قرآنی که میشه باهش مرده رو زنده کرد، تیل ارز کرد. این قرآنی است که به این ویژگی ها متصفه. اینا صفات قرآنه که آقا امام صادق علیه السلام از کنار کوهی رد می شدن، فهمدن اون قرآنی که اگر نزد ماست که بخواییم به این کوه بگیم راه بیفت، حرکت میکنه. خب اون حقیقت قرآن فرض کنید یه چیزی مثل یک ملکه، ملک نیست، فرض کنید روح هست. بعد اون مرتبه اصلا دست کسی نیست، در دسترس کسی نیست، که در سوره واقعه خداوند اون مرتبه رو تذکر میده، فهمد که هم در سوره واقعه هم جاهای دیگه انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون. اون قرآن با کرامت و عظیمیه، با تنوین هم میگه، یعنی قرآنی غیر قابل توصیف. این مرتبه قابل توصیفش که شما متوجه میشین نیست، نمیشه وصفش کرد. بعد اون قرآن فی کتاب، در کتابیست خودش، که اون کتاب کتاب مکنونه. این خیلی تعبیر لطیفه. ببینید فرض کنید که مثلا شما یک قابی داشته باشین، در قابو قفل کرده باشین و تو اون قاب مثلا، یا تو اون مثلا صندوقچه، یک صندوقچه ای که یک چیز رو توش پنهان کردی، میشه اون مثلا قرآن، اون جواهر، اون چیزی که دارین در این صندوقچه ایست، که این صندوقچه چیه؟ اون رو پوشانده از چشم شما. یعنی اون صندوقچه باعث شده که دیگه این کتاب در دسترس و در معرض شما نباشه. روشنه دیگه نه؟ بعد قرآن میفهمد که این قرآن انه لقرآن کریم، که این قرآن کریم فی کتاب، در کتابی است، کتابم یعنی مکتوب، نه اینکه کتاب ظاهری که ورق و اینا داره، چون اصلا فضا فضای عالم ماده نیست. یعنی اون با کتاب یعنی آنچه ثبت و ضبط و حفظ شده است، در یک امر حفظ شده است، مثلا صندوقچه‌ای که حفظ شده و این تو اونه. بعد صندوقچه گاهی وقتا جلوی چشم شماست، ولی باعث شده که شما صندوقچه محکمی هم هست، محفوظی هم هست، ثابتی هم هست، میشه کتاب. کتاب یعنی مضبوط. مثلا کتاب را که کتاب میگن، کتبه یعنی ثبته. و چون شما حرف را وقتی که میشنوین مینویسین، اون حرف چی میشه؟ ثبت و ضبط میشه. از این بابت به کتابت میگن کتابت، چون باعث ثبت و ضبط حرفا میشه. یک کسی آمد خدمت رسول اکرم، گفتش که من وقتی که پیش شما هستم خیلی حرفاتون برام جالبه، خیلی خوشم میاد، خیلی چیزی میفهمم، ولی میرم از اینجا بیرون یادم میره و خیلی دوست دارم که اینا برام حفظ بشه، چه کار کنم؟ حضرت فرمودن استعن به یمینک. بعد با دستشون هم اینجوری کردن، اشاره کرد. این از دستت، اگر از مغزت یاری نمی کنه، خب دستت که هست و بنویس. استعن به یمینک، یعنی از خداوند برای ثبت و ضبط اونها کمک بجوی به واسطه این دستت. استعانت کن از خدا با ابزار دستت، یعنی بنویس. پس کتابت یعنی ثبت و ضبط، کتاب یعنی مکتوب، مکتوب یعنی مضبوط، مثبوت، حفظ شده. اون چه حفظ میشه؟ از تو روایت استعن به یمینه که یک نکته دیگه هم داره. آدم گاهی وقتا که مطلب را می‌نویسه در نفس خودش تثبیت میشه، جدای از این که میماند، یعنی صرفاً قید العلم بالکتابه نیست. شما بنویسین ولو دیگه مراجعه هم بهش نکنین، با نوشتن مقداری از حقایق در جان شما ثبت میشه که سه با گوش کردن اون مقدار ثبت نمیشه. با اونایی که نمی‌نویسن یک ضرر عظیم میبینن که بعداً متوجه میشن چقدر ضرر عظیمیه. یعنی ممکنه بعضی از دوستان سروان بگن ما دوباره مثلا ممکنه گوش کنیم، الان این ابزارها راحت کرده، یه ضبط میکنیم دوباره گوش میدیم، ولی اثری که با نوشتن حاصل میشه به هیچ عنوان با صرف گوش کردن مماثل نداره. بگذاریم، حالا دیگه هر کسی هر چقدر میخواد رشد کنه خودش میگه. بعد کتاب پس یعنی مضبوط، محفوظ. انهو لقرآن کریم، اون قرآن کریمیست که خودش در یک کتابیست که اون کتاب باید معنا بشه، فلان کار نداریم. بعد اون کتاب صندوقچه، اون چیزی که این جواهر درش هست، خودش مکنونه. شما صندوقچه‌ای که این کتاب توش هست میشه صندوقچه کان، کان با نون مشدد، کن یکنو یعنی در غلاف گذاشت، مکنون یعنی در غلاف رفته. و قالو قلوبنا غلف، میگفتن قلوب ما در غلافه، حرفای تو رو نمیفهمیم. به مسخره کفار به انبیا میگفتن که ما قلبمون در غلافیست. یا گاهی وقتا میگفتن و قالو قلوبنا فی اکنتن، در اکنه جمع کنانه، کنانم یعنی غلاف، کن یکنو یعنی ستر پوشاند. خب بعد فاعلش میشه کان، کان یعنی پوشاننده، صندوقچه پوشاننده اون جواهره. میگه باز اینقدر عظمت داره، خود اون چیزی که این گوهر توش قرار داره خودش هم کان نیست، مکنونه، صندوقچش هم در دسترس نیست. این مبالغه و شدت در اون عظمت را میرسونه که اینقدر دور از دست رسه و اینقدر اوج داره که غلافش قابل وصول نیست، چه برسه به خودش. فهمیدین؟ اون کتابه. به اون کتاب فقط مطهرینی که خداوند اونا رو تطهیر کرده راه دارن. فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون. وقتی به اون راه پیدا میکنن، اون میشن قرآن ناطق، حقیقت قرآن درشون تجلی میکنه. پس اون از قبیل الفاظ و از قبیل حروف و از قبیل مفاهیم و اینها نیست. اون مرتبه از قرآن، یعنی حقیقت قرآن، که موجب چی میشه؟ به فردی که متحقق شده به این سطح از حقیقت، قدرت اعجاز میده. که آیاشو خوندیم دیگه، الان نخوندیم؟ که باش میشه کوه را کند. تمام اعجاز تمام انبیا به خاطر این است که با بعضی از قرآن، با مرتبه ای از قرآن هماغوش شدن، متحقق شدن به اون مرتبه و درشون با اون حقیقت اتحاد پیدا کردن و با حقیقت تمام عیارش فقط پیغمبر و اهل بیت علیهم السلام هماغوشی دارن. انبیای سابق با بعضی از اون حقیقت هماغوشی دارن. پس قرآن یک حقیقت ذومراتبه، مثل این که مثلا نوری که به ما از خورشید میرسه، این پیوسته است تا به خود خورشید برسه. یک دفعه که وسط راه پدید نمیاد این روح نور، تا ضعیف بشه. اون مرتبه ضعیفش دست ماست، اون مرتبه قویش اصلا نمیتونیم نگاه کنیم. حتی اگر مثلا کسوف صورت گرفته باشه، اگر کسی با چشم غیر مسلح به خورشید نگاه کنه شاید کور بشه. یعنی وقتی که تازه خورشید گرفتگی داره اینطوره. اگه کسی مستقیم بخواد به خورشید نگاه کنه که اصلا نمیتونه، اگه پلکاشو باز کنن تا نگاه کنه شدت نور کورش میکنه. حالا اون ولی یک حقیقته، این همون نوره، ضعیف شده همون مرتبه است. درسته؟ نوری که به ما میرسه همون نور خورشیده دیگه، همون مرتبه قوی هی مراتبی را طی میکنه تا سطح نازلی میرسه که ما میتونیم ازش استفاده کنیم. این همین قرآنه. اون فرمود که این قرآن عربی مبین است و انه فی ام الکتابه، همین قرآن عربی مبین، همین حقیقت مرتبه اعلاش فی ام الکتاب است، لدینا لعلی حکیم. اون مرتبه لدالله، اون مرتبه از قرآن و در ام الکتاب و علو و حکمت و استواری داره که کسی بهش دسترسی نداره. پس اون حقیقت اعلا که عربی مبین دیگه نیست، این بلسان عربی مبین و انه فی ام الکتاب، یک حقیقتن، منتها یک طرفش در دسترس ما هست، یک طرفش در دسترس ما نیست. تازه همون ورشی هم که در دسترس ماست، الفاظ، ما در خدمت الفاظ قرآنیم. این که ما برای این الفاظ چه حقایقی نهفته، به میزان طهارت باطنی و به میزان ریاضت علمی به دست میاد. منتها اون حقیقت از لدالله، یعنی از جانب خداوند نازل شده تا به دست ما رسیده، که در روایت هم فرمود که حبل مندود، حبلیست یک طرفش به ید الله و یک طرفش به دست شما. این گستره این حبله، و اگر اصلا اون طرفش به سمت خدا نباشه، امتداد نداشته باشه تا ملکوت اعلا و بلکه تا اقرب به صلاح حالات به سمت خداوند و اقرب موقعیت ها به سمت خداوند، دیگه حبل نخواهد بود. حبل به یک تنابی که افتاده باشه نمیگن. به تناب که رو زمین افتاده باشه عرب حبل نمیگه. حبل به تنابی گفته میشه یک طرفش به جایی وصله که اگر بگیرنش به اونجا متصل میشه. و نه، تنابی که افتاده رو زمین خودشو نمیتونه به جایی برسونه، خودش گرفتاری داره، کسی دیگه رو نخواهد رساند. وقتی حبل است و رساننده، که یک طرفش به اون سمت مقصود متصل باشه. از اونجا نازل شده. منتها انزال قرآن مثل انزال‌های دیگه نیست. انزال‌های ملکوتی اصطلاحاً به شیوه تجلیه. تجلی مثلا قرآن فقط انزل من السماء ماء، از آسمان باران نازل کرد. این نازل کردن باران از آسمان یک معناست، نازل کردن قرآن اصلا با این زمین تا آسمان فرق داره. بارانی که از آسمان نازل میشه اصلا کلن نزولها در عالم مادی اینطوره که شیء مادی نمیتونه در دو موقعیت باشه، یا اینجاست یا اونجاست. یعنی یا این آب در ابر تو آسمانه، زمین ازش محرومه، یا نازل میشه میاد تو زمین، آسمان ازش خالی میشه. به این میگن نزول به نحو تجافی. تجافی از جوف میاد، جوف یعنی خالی بودن، تجافی یعنی پهلو خالی کردن، پهلو تهی کردن. یعنی اونجا خالی میشه، اینجا میاد به دست شما. یه نفر میخواد به ما مثلا یه مبلغ پولی بده، پولی که بده از ما یملک خودش چی میشه؟ کم میشه دیگه. اینطور نیست که پول بده و پولش زیاد بشه، از توی سرمایه اون کسر میشه به اینجا ظهور میکنه. اینا نزولهای مادیه. نزول در عالم معنا تمامیش به صورت تجلیه. یعنی در عین اینکه اون حقیقت میاد به دست کسی دیگه میرسه، از اون جای اولش هم کسر نمیشه. توی بهشت اینطوریه. یعنی بهشتی وقتی که اراده میکنه مثلا یه پرنده ای را بخوره، اون پرنده میاد این میخورش، بعدی هم که خورد اون پرنده سر جای خودش هست، ازش میپرسه که منو که خوردی خوب بودم، خوشت آمد، راضی بودی؟ و دیگه اونجا کم و کسری نداره. بعد یا مثلا حوری که در اونجا هست، بله اینا نباید گفت البته. چیزی خلاصه کسر نمیشه، همه میتونن ازش استفاده کنن و هیچی هم تغییر نمیکنه، کم نمیشه. مصلحت نیست این گفتن این بعضی موارد. سلسله هایی را به جنبش میاره که بعدن ممکنه صحیح نباشه. باید بحثای معاد رو آدم بفهمه. بحثای معاد رو آدم بفهمه مثلا حالش دگرگون میشه. منتها خدا رحمت کنه مرحوم علامه طباطبایی به نقل استاد آقای جوادی میفهمدن به حقایق معاد. حالا این سطحش که چی شد و زلزله شد و اینا که گزارشاتش که همه میدونن، این حاکی از چه حقیقتیه؟ میفهمدن علامه طباطبایی میفهمدن هنوز برای حوزه ها زوده طرح این حقایق ما، چه برسه به فضای عمومی، چون یک سری مطالبی توش داره که اگر فرد متوجه نشه متشابهاتیه که اصلا ممکنه به جنون بیفته. بگذاریم. پس حالا مثالش مثال روشنی هم داره، تو همین دنیا هم داریم دیگه. ببینید مثلا یک چیزی که میاد پایین و در اینا سر جای خودش هم هست، حبل ممدوده، متصله، که ازش بگیرن میتونن به مناطق اعلاش برن. مثل این که مثلا فرض کنید یه فردی که حقایق رو خوب درک میکنه، یک حکیم عمیق، علامه طباطبایی، ملا صدرا، این حقایقی را در جانش داره بعد این حقایق رو میخواد به یک فرد شاگرد مبتدی یا یک نوجوان توضیح بده. این مطالبی را که تو ذهنش هست در اوج مثلا حقیقت هست را میاد نازل میکنه، نازل میکنه، نازل میکنه، به صورت یک مثال با یک تشبیه ذکر میکنه یا در یک قالب ساده‌ای برای شاگردان توضیح میده تا اینا بفهمن. خب حالا چی شد؟ علم از اون مرتبه‌ای که داشت نازل شد، به شاگردش هم رسید. آنچه داشت را بخشش رو داد، درسته؟ ولی از علم خودش کم شد، مثل پولیه که بده وقتش علمش را میده، مثل پولیه که میده که از خودش کم شد حالا به شاگردان رسید. سر جای خودش چی شده؟ اونجا ثابت و مستحکم و استوار علمش در اون مرتبه عقلانی وجودش هست، درسته؟ هیچی هم کم نشد. امور معنوی کلن اینطوری هست، نزولشون به شکل تجلیه، سر جای خودش هست، جای دیگه هم جلوه میکنه. وقتی آمد پایین واقعا اون بهره‌مند میشه، در این حال هیچی هم از اون بالا کم نمیشه. اینه که اون انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون سر جای خودش کاملا باقیه، هی مراتب تنزلش رو هم داره، به این مراتب مادون هم میرسه. این مراتب هم عربی مبینن که لعلکم تعقلون، یعنی به اون ام الکتاب که دسترسی نداریم که. همین انه لقرآن کریم نمیدونم چی عربی مبین لعلکم تعقلون میشه انه لقرآن کریم، میشه انه فی ام الکتاب، در ام کتاب، در کتاب مکنون، در چه. خب اون از اون مرتبه علی حکیم، بلند مرتبه که کسی اصلا خبر نداره که بخوان بهش تحدی کنن، دقت فهمیدی؟ تا بگن افتراست، اصلا اونجاها لفظ نیست، یا بخوان بگن، یا بخوان که بگن مثلشو بیارین شما، نه اونا متوجه اون مرتبه‌ن، اون مرتبه اصلا پوشیده است از افکار و از عقول. بنابراین تحدی به همین مرتبه نازل قرآن که این الفاظ و عبارات و مفاهیم پشت سرش هست صورت میگیره که این قول فصل نمیدونم نور همین مرتبش ها، نور هداست، شفاست، حکیم، مجید، هدن، فرقان، لایعتیه الباطل، باطل بهش راه ندارد، قول فصل، شفا و درمان، فارق بین حق و باطل، تمام آنچه در اون مراتب اعلا داره حقیقت قرآن، تنزل یافتش در این مرتبه مادون و حد نازل قرآن وجود داره. بعد یک احکامی هم داره دیگه این قرآن. مطلب بعد این که پس محور تحدی قرآن این حقیقت نازل، نه همین کتابیه که ما در خدمتش هستیم، ولی این کتاب یک کتاب مثل باران افتاده نیست، یک کتاب آویخته از عرش اعلاست، از فوق عرش آویخته شده تا اینجا. مطلب بعد این که بحث اعجاز و بررسی معجزه بودن قرآن در چند علم طرح و بحث می شده، حداقل در چهار علم، این در چهار محور علمی بحث می شده. یکی تو کتاب های کلام و عقاید، تو بحث اصول دین در حقیقت تو بحث نبوت، اثبات نبوت خاصه یعنی اثبات نبوت رسول اکرم، یکی از راه‌های اثباتش اعجاز قرآنه. علم دیگه‌ای که تو اون از این بحث می‌شده در کتاب‌های علوم قرآنه، که یکی از سرفصل‌هاش بحث اعجاز القرآنه. چون بعضی از دوستان گفتن که منابعی برای این بحث پیشنهاد بشه، یعنی مطرح بشه، منابع بحث اعجاز کجاست؟ دومین جایی که بحث میشه از اعجاز کتاب‌های علوم قرآنه. زن همینجا کتاباش هم بگم. تو بحث اصول دین مثلا کتاب اصول عقاید آیت الله مصباح هست که اشارتاً البته بحث کردن. کتاب آقای خرازی نوشتن به نام، اسمش چیه این کتاب آقای خرازی؟ بدایت المعارف، که البته این کتاب عربیه، فکر کنم ترجمه‌ش هم باشه. و کتاب دیگه‌ای که تو این موقعیت ها هست، کتابی به نام کشف المراد، که این کتاب هم ترجمه فارسی داره. اینا کتابای راجع به عقاید. جای دومی که بحث میشه عرض کردم کتابای علوم قرآنیه. تو کتابای علوم قرآنی یکی کتاب قرآن در اسلام مرحوم علامه طباطباییه، که کتاب خیلی ارزنده‌ایه. اونجا باز اشارتاً از اعجاز صحبت شده. دیگه کتاب قرآن شناسی آیت الله مصباح با تفصیل بیشتری بحث شده بحث اعجاز اونجا. یکی کتاب نور ملکوت قرآن مال مرحوم علامه تهرانی، اونجا هم باز به اشاراتی از این بحث مطرح شده. کتاب دیگه هم که بیشترین تفصیل را راجع به اعجاز داره، کتابی به نام التمهید مال آیت الله معرفت. این کتاب در علوم قرآنی 6 جلد، 3 جلدش راجع به بحث اعجازه. البته اونجا مزاق ایشون مزاق خاصیه دیگه، یعنی شاید یه مقدار تحلیلاشون متفاوت با مرحوم علامه طباطبایی باشه، ولی خب گسترده تا این بحث رو اونجا کرده. کتابای دیگه ای هم تو بحث اعجاز قرآن هست، مثل اعجاز علمی قرآن که آقای دکتر اصفهانی نوشتن، یا کتابی مال یا آقای مصری به نام اعجاز بزرگ چاپ شده، به فارسی ترجمه شده، که باز گوشه هایی از بحث اعجاز ادبی رو ایشون بحث میکنه. کتابیه که به نام اعجاز بیانی قرآن یه خانومی نوشتن به نام عایشه بنت شاطع، یک دکتر مصری ایشون. به مقدار بحثه لفظی و ادبی قرآن رو اونجا بحث کردن. کتابای فراوان دیگه ای هم هست تو کتابای علوم قرآن. یه کتابی هم آقای هست به نام جوان آراسته، کتابی نوشتن راجع به علوم قرآنی که یک فصلش راجع به اعجازه. یه کتابای مستقلی هم راجع به اعجاز قرآن تو فضای علوم قرآن تألیف شده، مثل اعجاز القرآن یک فردی به نام دکتر زغلول. و کتاب دیگه که حالا بیش از این فکر کنم تو این فضا لزوم نداشته باشه طرح کنم. موقعیت سومی که بحث اعجاز درش مطرح میشه تفسیرهای ترتیبیه. تو تفسیرهای ترتیبی نوعاً ذیل بحث همین آیه 23 سوره بقره که همون اوائل سوره بقره است، و این کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، معمولا تو تفسیرهای ترتیبی بحث تفصیلی که میکنن راجع به اعجاز زیر همین آیه است. یکی این آیه، یکی هم ذیل آیه 88 سوره اسراء که قل لئن اجتمعت الجن والانس والجن علی ان یأتوا بمثل هذا القرآن. این دو جا بیشتر تو تفسیرهای ترتیبی بحث میشه. تو تفسیرهای موضوعی هم همینطور، مثلا آیت الله جوادی یک جلد از تفسیر موضوعیشون به هم بحث قرآن اختصاص پیدا کرده به نام قرآن در قرآن، که تو اون کتاب یک سرفصلش مربوط به اعجاز. و پس تفاسیر چه تفسیرهای ترتیبی ذیل آیات سوره بقره، یکم تفسیرهای موضوعی، و آخرین جایی که بحث میشه بحث اعجاز، که این در قدیم بحث میشد الان بحث نمیشه، در کتابهای اصول فقه. متقدمین از علما یک علمی داریم به نام اصول فقه دیگه، شاید کم بیش آشنا باشن سرورم. متقدمین از علما تو کتابهای اصولشون، اصول فقهشون، تو بحث حجیت که کتاب که اونجا بحث میکنن چجوری چه چیزهایی برای ما حجیت داره، بعد میگن مثلا چه چیزهای حجته، یعنی 4 تا چیز مثلا، که حالا 3 تا چیز در حقیقت، کتاب و سنت و عقل. بعد تو بحث حجیت کتاب که این قرآن چرا حجیت داره، 2 تا بحث مطرح میکردن، یکی این که قرآن الهیه، بحث حجیت ظواهر و حجیت کتاب را اونجا اعجاز قرآن رو بحث میکردن که این کتاب خداییه. یک بحث متمم هم داره که این کتاب دست خورده نیست، بنابراین خدایی بوده و خدایی مانده، بنابراین حجت هرچی گفت. حجت هم یعنی آنچه قاطعانه میتونه ملاک تصمیم گیری باشه، حجت هست به این معنا. چند بار اینو گفتیم دیگه، مثلا میگن خواب حجت نیست، نه این که خواب بی ارزشه، اتفاقا خواب خیلی ارزش داره، ولی صرف خواب نمیتونه ملاک تصمیم گیری باشه. خب که مرحوم شیخ طوسی مثلا تو همین تبیان داره که ما در کتاب اصول خودمون به نظر تو عده باشه، ما بحث اعجاز رو اونجا مطرح کرد. این نکاتی راجب باز تحدی. برسیم به آیات تحدی که سوره نحل و سوره یونس رو بحث باید، یونس رو پارسال بحث کردیم، سوره هود رو بنا بود امشب بحث کنیم که به مقدماتش گذشت. خود تحدی یک عامل اثبات حقانیت قرآنه، خود نفس تحدی، که حالا این باشه تا فردا گفته بکنیم. الحمدلله رب العالم. اللهم صل على محمد وآل محمد.